بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما وقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تا این کتاب وسائل رو میارند و من بحث رو ادامه بدم، یه حدیثی هم بخونیم درباره عظمت امیر مؤمنان علی علیه السلام و آشنایی بیشتر. حدیثی هست من در کتاب الغدیر دیدم، اما کدام جلد الغدیر دقیقا یادم نیست. حدیث کوتاه اما بسیار پرمعنایی است. فرمودن که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث خیلی پرمعنی است. فرمود عنوان صحیفة المؤمن، عنوان صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب. عنوان صحیح ظاهرن اشاره به نامه عمل، عنوانم به دو معنی اطلاق میشه. یکی اون چیزی که برگزیده تر است اون بالا می نویسن، چیزی که خیلی خوب است اون بالا می نویسن. همه جا معموده، اون فرد شاخص، اون کار شاخص، اون مطلب مهم و بالا می نویسن. عنوان صحیفة المؤمن برترین چیزی که در نامه عمل نوشته شده محبت علی است. معنی دوم عنوان اون چیزی است که شامل تمام مطالبی است که ذیل آن درج است، یعنی اصاره و فشرده و جامع. اون چیزی که جامع همه مطالب کتابه، عنوان کتابه، عنوان فصله. وقتی میگیم عنوان این فصل ما التعادل و ترجیح، یعنی تمام مطالبی که اینجا هست ذیل همین، شاخ و برگ همین، اساس اینه و اونا شاخ و برگ. اگر معنی عنوان این باشه، عنوان فصل، تیتر یک مقاله، اسم یک کتاب، این معنیش اینه تمام اعمال خوب انسان شاخ و برگ مسئله ولایت. وقتی مسئله ولایت درست باشد همه چیز درست میشه. بنابراین اگر عنوان به معنی بهترین باشه و اگر عنوان به معنی قدر مشترک و قدر جامع بین تمام اعمال خیر باشه، هر کدامش باشه نشان میدهد که چیزی از مسئله ولایت بالاتر نیست. البته محبت علی شاخه ایست از محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کسی نمیخواد منکر این مطلب بشه. و البته این محبت چیزی نیست که تنها در قلب باشه، محال است محبتی در قلب باشد و اثری در جواره نکن، مگر اون محبت خیلی ضعیف، آدم به یه چیز علاقه داره حال نداره دنبالش بره، این معلومش علاقه خیلی ضعیف. ولی اگر علاقه شدید بود انسان میگه با تمام قوا حرکت کردم و با تمام نیرو در این راه جان فشانی کردم. اگر واقعا محبت محبت حسابی باشد، وسیله می شود برای عمل. یعنی انسان کاری کند مورد علاقه محبوبش واقع بشه، انسان کاری کند شبیه کار محبوبش باشه. وقتی علی خوب شد اعمالش هم خوبه، عبادتش هم خوب است، جهادش هم خوب است، امر به معروف و نهی از منکرش هم خوب است، همه کارهاش خوبه. از خوب غیر از خوب انتظاری نیست. اگر او رو دوست می‌داری پس چرا اعمالش دوست نمی‌داری؟ این تناقض‌هایی که ماها بهش گرفتار هستیم اینا نشان می‌دهد که ضعفی در مبانی ولایته. اولا چگونه می‌شود انسان عقیدهش واقعا محبت علی باشه اما عملش ضد علی باشه؟ این تناقض دلیل بر این است که اون هم شلوغی بود، چیز حسابی نیست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر واقعا خدا رو دوست می‌دارید من نماینده خدای شما هستم، من حرف خدا رو می‌زنم، چرا متابعت نمی کنید؟ پس معلوم میشه دروغ میگید، خدا رو دوست ندارید. ما باید در این شبهای میلاد که میشود، در این ایام مسعود که میشود، یه مقدار واقعا بیشتر درباره علی علیه السلام فکر کنید، درباره فداکاریهاش، درباره علمش، درباره عبادتش، درباره جهادش، درباره ایثار علی ابن ابی طالب که هیچ کس به اندازه او ایثار در عالم نکرد. اینا رو باید روش همش فکر کنیم، بلکه انشاءالله اگر رهروان راه او هستیم بتوانیم عملا نشان بدهیم. انشاءالله درست میشه. امروز یه آقای آمده بود، بشارتی بود و من این رو عرض کنم. دو برادر قبل از ظهر آمده بودن اینجا ملاقات ما، یکی از اندونزی بود یکی از مالزی بود. اونی که از اندونزی بود فارسی نمیتونست صحبت کنه، عربی یاد گرفت، 5 سال اونجا درس خونده بود و آمده بود اینجا در حوزه است. اونی که از مالزی آمده بود فارسی رو یاد گرفته بود و به اندازه رفع حاجت میتوانه صحبت کنه. و عجب این از هر دوی اینهای مسئله گفتن. اون برادری که مال اندونزی بود راجب اندونزی، اون برادری که مربوط به مالزی بود راجب محیط خودشون گفتن. اولا در اندونزی شیعه خیلی کم، 180 میلیون جمعیت داره، 180 میلیون، 5000 شیعه در تمام زن، نسبتش چی میشه؟ ولی گفت از عجایب این است که وهابی ها اخیراً با سرعت دارن میان شیعه میشن. گفتم چیزی که در محیط ما اصلا نشنیده ای. گفت در مالزی، در سنگاپور، در یه نقطه نزدیک آن هست به نام حجر ظاهرن، خلاصه گفت اونجا هم یکی از رؤسای وهابی ها آمده شیعه شده و گفت تشیع جاذبه‌ای پیدا کرده، مخصوصا بعد از انقلاب و سر صداهایی که از انقلاب اسلامی و اینها پخش شده، گفت جاذبه عجیبی پیدا کرده. ولی گفت افسوس نه کتابی هست و نه مبلغی هست و نه چیزی، الا اونجا زمین آماده است برای تشبه. واقعا ما این چیزا رو میشنویم هم خوشحال میشیم هم از یه نظر نگران، چون مسئولیت ها اون زیاد میشیم. این همین که اگر در اونجا یه تبلیغات صحیح تشیع بشه، یه مملکت 180 میلیونی اگه بره به سوی تشیع چی میشه؟ و همچنین در مالزی برن به سوی تشیع چی میشه؟ به هر صورت امیدوارم انشاءالله همت اونو بالا کنیم، یعنی قانع نباشیم به اینکه این محیط خودمونو ببریم به سوی اسلام، بلکه بتونیم از حالا واقعا تصمیم بگیریم دستمون برسه یه برنامه جهانی و عالمی در این زمینه داشته باشیم. اونجاست که عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب. واقعا اگر ما بخوام اسلام هم معرفی کنیم، باید به اون صورت معرفی کنیم، چون اسلام از دیدگاه تشیع یه جاذبه دیگری داره. اسلام از دیدگاه غیر تشیع به صورت اسلام علیاذ بالله مرده است. وقتی مرجع تقلید مال هزار سال قبل باشه، ائمه اربعه باشن، شما ببینید چقدر فرق میکنه با اینکه مرجع تقلید هرچه میگذرد احیا هستند، زنده ها هستند، آگاهان به زمان هستند، اطلاع بیشتری از مسائل دارند، تراکم علوم روی هم میشه. وقتی ما بخوام اسلام از این دریچه نشان بدیم، خیلی با اون اسلام فرق داره. اصلا خدمت به اسلام وقتی من به این است که مکتب تشیع در عالم نشر بدیم. چون الان فرق بین اسلام در کشورهای اهل سنت ببینید، اینجا شیخ الازهر مصر یک کارمند ضعیفی است برای دولت، اون مفتی بزرگ یک کارمند معمولی. ما در حکومت طاغوت که مراجع مستقل بودند، در حکومت اسلامی هم مرجعیت باز باز به پای خودش، نه این است که وابسته، نه وابسته است به طاغوت، نه وابسته به حکومت اسلامی. این خیلی مهمه. این اسلام عظمت داری، اسلام رو میخواییم از این دلیل چه نشان بدی، خیلی فرق میکنی با اون اسلام هایی که اونها نشان میدن. علا کل حال، این بقید من نشر تشیع، نشر اسلام راستی نه در سطح جهان، و اگر علاقه به قرآن داریم باید به این صورت انتشار پیدا کنیم، و انشاءالله بقیهش هم درست می شود که آقا فرمودن. سیاه فردا شب اتفاقا اینجا جلسه درس که هست، ما گفتیم پذیرایی هم از آقایون بکنن در سرگاه. فردا هم که در منزل ساعت 9 جشن است، اون هم پذیرایی. فردا قبل از ظهر و فردا شبم قبل از درس. بسیار خوب. من یه حدیث برم دنبال بحث متعارضینی که داشتیم. گفتیم آیا خبرین متعارضین اصل درشون تساقطه؟ نه، اجماع است ولی این که تساقط نیست. حالا که تساقط نشد، آیا تغییر است یا اخذ به احوت ایماست یا الاحوت مطلقا یا الاحدث؟ در باره تغییر اون چه لازم بود خوندیم، 6 تا حدیث خوندیم، و در اینجا یه دونه حدیث دیگر باقی مونده که من اون رو هم درباره تخییر بخوانم. یه حدیث مفصلیه، حدیث 21 باب 9، 21 باب 9، حدیث احمد ابن الحسن المیسمی است. انه سأل الرضا یوما وقد اجتمع عنده قوم من اصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين. همون بحث ماست. امام علی ابن حسن رضا سلام الله علیه در اونجا تشریف داشتند و عده‌ای جمع شده بودند و سوال میکردن خبرین و متعارضین چی کار کنیم. ان رسول الله از خود پیغمبر اخبار متعارضه است فشه الواحد. بعد امام یه شرح مفصلی فرمود تا اینجا در حدود دو صفحه این روایت، دو صفحه چند خط کم، من پایین صفحه اول رو میخونم. دو سه جمله هست مربوط به بحث ما. فما کان عن رسول الله نهی اعافت او امر فضل، اون جاهایی که از پیغمبر نهی اعافه باشه، اعافه یعنی کراهت، یا امر فضل یعنی مستحب. فذلک الذی یسع استعمال الرخصه فیه، فذلک الذی یسع استعمال الرخصه فیه. باز ادامه حضرت میدهد تا اونجا که میفرماید و کان الخبران صحیحین معروفین به اتفاق ناقلتهما یجب الاخذ به احد ما او به ما جمیعا او به ایه ما شد موسع ذالک لک، او به ایه ما شد موسع ذالک لک. بله، او به ایه ما شد و احببت موسع ذالک لک، من باب تسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و این یک کلمه به ایه ما شئتی داره که بوی تأخیر میده، ولی خب اون قبلشه که خوندم معلوم شد که ربطی به بحث ما نداره. ایمان اونجاییست که اخبار مختلفه در مستعبات وارد بشه. میفرماید اخبار مختلفه در مستعبات که وارد شد، ذالکم و اصان علی و ایه ما شئت، در هر دو میتوانی عمل کن، هر دو مستحب. به یکی میخواهی عمل کن، به ایه ما شئت عمل کن، مخیری. این خود صریح روایت این است که نهی اعافه و امر حضل مستحباته. بعد آزا این حدیث هم خب یه جنبندی هم من برگردم باز دوباره روی روایت تخییر بکنم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میگه روایات متواتره داریم، یا کلمه متواتر در باب تخییر. این روایاتی میدونم آنها خب میگه متواتره. این روایت که من خوندم عمده دلیل در میان اینها دو تا بود، این روایت آخر که داد نداد، دو تا از اون روایت قبلی هم که از اون شش تا که دلالت نداد. یه روایت مرسلم بود که بعد میگشت به همونا. نه، اینا مستعباته، از چیه درباره ظاهرش مستعباته است، اونم همونه، اونم داره و ایه ما شد و سکر اختیار، اونم داره آفه رسول الله و کره و لم یحرمه فذلک الذی یسع، اونم همونه، زیلش هم همینه، آفهو داره، اونم آفهو داره، امر کراهتی داره. به هر صورت ولو ما قبول کردیم اخبار تخییر رو، چون در میان اینها روایاتی هست که دلالتش خوبه، معمولون به هاست، متعدده، اما اینکه متواتر باشه یا کل متواتر نیست، نباید قلوب کرد در باب اخبار تخییر گفت اینا متواترن یا کلم متواترن، کما اینکه در کلمات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این چنین نیست. بله، به اندازه تواتر اجمالی هم نداره، تواتر غیر اجمالی هم نداره، سه چهار تا حدیثه، حد اکثر چهار تا حدیثه، حد اکثر، بقیهش که دلالت نداره. و به یه معنا سه تا حدیثه. خب بگذارم از این بحث. دیروز بله طایفه اولا رو تمام کردیم، تواتر اجمالی. آقا اینجا جاش نیست که میفرمایید. چه تواتر اجمالیه؟ تواتر اجمالی یعنی به قدری زیاد باشد که یقین داشته باشی. یقین داشته باشی کجا؟ سه تا حدیث کجا یقین داری؟ ها همش از من رفت دیگه. شنونده باید عاقل باشه. خب دیدیم بعضی از اینها دلالت نداره، مال مستبات هست، رفتی به ما نداره، حدیث کلینی برمیگرده و همون حدیث باقی مون. حدود سه تا حدیث برای ما باقی مون. حدیث متواتر 40 تا باشه، 20 تا باشه، همینطور دیگه. متواتر متواتر اجمالی هم معنیش همینه. شما نیست که معنی متواتر اجمالی نمیدون چیه. متواتر اجمالی عددش با متواتر معنوی یکیه. یعنی اگر برای تواتر 20 تا حدیث 30 تا 50 تا لازم باشه، در تواتر اجمالی هم همون مقدار لازمه. منتها تواتر اجمالی مضامین مختلفه، علم داری به حد حاصله شد. در تواتر معنوی یا لفظی مضامین یکیه، تواتر لفظی الفاظی، تواتر معنوی مضامین یکی، تواتر اجمالی مضامین مختلف. ولی میدونیم یکی از این 20 تا لابد صادر شده. نمیشه 20 و 30 تا حدیث همش کذب، بعیده. این میشه تواتر اجمالی. عدد در تواتر علی کل حال لازمه، همون عددی. اونا یه جا هست مضامین متعدده، یه جا مضمون یکیه. توجه فرمود مثلا مرحوم شیخ از کجا برخورد کرده؟ مرحوم شیخ مگر چند سال قبل از مگر تولد شیخ و وفات شیخ کیه؟ مرحوم شیخ همین کتابا دستش بوده، کتاب اضافی دست مرحوم شیخ نبوده. و اما طایفه ثانیه رو بخوانیم. در طایفه ثانی اجازه بدید طایفه ثانیه رو، یه دونه حدیث بیشتر نداره و اون حدیث مرفوعه زراره که بعداً مفصل بهش میرسیم انشاءالله و مورد نیاز و بحث. حدیث مرفوعه زراره خب در وسائل که نیست، در مستدرک الوسائل هست. علت شم این که در وسائل نیست، این از حدیث از کتاب قوال لعالی یا اوال لعالی، و کتاب اوال لعالی از نظر صاحب وسائل کتاب لعل معتبری نکرد. محل بحث علی کل حال این حدیث اوال لعالی که سندم نداره مرفوع است، داره اوال لعالی عن العلامه عن زراره. اوال لعالی از علامه نقل میکنه، علامه هم از زراره، اما واسطه کی معلوم است. تازه خود اوال لعالی ابن ابی جمهور احصایه دیگه، قرن نهمه، این خودش قرن نهمه، از علامه نقل میکنه. علامه هم شاید درک نکرده. اون وقت علامه هم عن زراره نبود. خب پیداست یه همچه حدیثی سند نداره. حالا این حدیث مفصله، اون تکش که مربوطه به ماست من یادداشت کردم میخونم، در مستدرک همون باب نهمه، همون صفات قاضیه. مستدرک ابوابش مطابق ابواب وسائله، مگر اونجایی که توی یه باب حدیث تازه نداشته باشه شماره باب رو میندازه. جلد سوم مستدرک های قدیم، جدید نمیدونم جلد چندمه، ابواب و صفات القاضی، کتاب القضا ابواب و صفات القاضی باب نه، همون باب نهی که صاحب وسائل اینجا داشت اونم باب نه داره، حدیث رو در اون باب نه نقل میکنه. منتها شما حدیث من یادداشت نکردم، پیدا کردنش تو باب نو خیلی آسان. قلت له به امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر عرض کردم رو به ما کانا موافقین له ای وسا هر دو حدیث موافق عامه باشن. فرمود خود به مخالف العامه عرض کرد شاید هر دو موافق باشن او مخالفین یا هر دو مخالف عامه باشن. فکیفه اصنع چی کنم؟ قال اذن فخذ بما فیه الحائط بدیدک، اونی رو بگیر که مطابق اعتیاد. خذ بما یعنی به حدیثی که فیه الحائط و لدینه موافق اعتیاده، وترک الاخر، این دیگه خیلی صریح میشه که احوت الخبرین، اعتیاد مطلق احوت الخبرین رو بگیر و اونو تر. خب این ظاهرش این است که وقتی این دو خبر مرجعات دیگر نبودند، ما باید بریم سراغ احوتهما. مثال دیروز زدیم، حدیثی میگوید مثلا نصاب معدن یه دیناره، حدیثی میگه نصاب معدن 20 دیناره، اونی که یه دیناره مطابق اعتیاده اخذ میکنیم به اون که میگه یه دیناره است که مطابق اعتیاد باشه. ظاهرش این است که آخرش نوبت میرسه. البته اگر مطابق اعتیادش نباشه اون وقت میرسیم تکلیف چی میشه. حالا اولا سند حدیث رو بحث کنیم، ثانیاً دلالت حدیث. سند حدیث که دیدیم یه حدیث واحدی هست، خلاف مشهوره، در کتابی نقل شده که خود کتاب محل اشکاله، اول لعالی رو اشکال کردن، اصل این کتاب رو میگن کتاب، میگن یعنی به احوات الخبره این کسی نگفته عمل کنید، مشهور تخییر گفتن، نه اخذ بالاحوات، اخذ بالاحوات مشهور نگفتن، نگفتن اخذ به احوات نگفتن. پس خلاف مشهور هست، کتابی هست اجازه، کتابی هست که خود کتاب، کتاب حواله لعالی تضعیف شد. روایت هم قطع نظر از کتاب خود روایت ضعیفه، چون مرفوع است. حدیث که مرفوع است بی سنده باید. و عیب سندی دیگرش این است که ان بعض کتب العلامه است، میگه ابن ابی جمهور نقل میکنن ان بعض کتب العلامه، آقایونی که اهل تتبع بودن میگن ما کتب علامه رو گشتیم جاهای مناسب، چنین حدیثی در کتب علامه ندید. میگن نمیگه در بعض کتب علامه، کتاب علامه در دست نیستش. ولی در مستدرک حاجی نوری وقتی نقل میکنه میگه ابن ابی جمهور عن العلامه، اول الله عن، نمیگه که بعض کتبه. خوب دقت کنید، حاجی نوری در مستدرک کلمه فی بعض کتبهی نداره. این اشکال به کسانی وارد می شود که فی بعض کتبهی نقل می کنند، که بگید آه ما کتب علامه رو گشتیم پیدا نکرد. ولی مرحوم حاجی نوری که نقل می کنید در مستدرک عن اوائل لعالی فی بعض کتبه نمیگه. حالا من موفق نشدم اوالی رو ببینم، اوالی رو نگاه میکنیم چاپ شده دیگه، ببینیم اونجا کلمه فی بعض کتب العلامه داره یا نداره. اگر کلمه فی بعض کتب العلامه رو داره اشکال قوی تر میشه، اگر نداره یحتمل سینه به سینه به ایشون رسیده است، در کتبش نبوده سینه به سینه رسیده، یحتمل اون یه راهی. علا کل حال این سند جدا مشوش، نکرده بله ممکنه، ممکنه شاگردان علامه یه حدیثی را از علامه شنیدن که علامه در کتابهاش ننوشته بوده، استاد بوده، شاگرد داشته، شاگردان علامه هم برای دیگران نقل کردن، رسیده است به ابن عبی جمهور احسایی، ابن عبی جمهور احسایی هم در کتابش نوشته است. علا کل حال این سند مشوشون من جمیع الجهات، فقط نقطه قوت سند زراره همین، بلا بقیهش که مشخص نیست. و اما دلالت، ما میگیم دلالت هم نداره. این که میگه خذ بالاحوت، اصحاب اجماع بعدش میگن حجته، نه قبلش، قبلش که کسی نمیگه. دقت کنید، این خبر دلالتش هم مخدوشه. علاما نحنو به صدده، چرا؟ به علت این که در این خبر میگه خذ بالاحوت، احوت به عنوان مرجحاته، یعنی یکی از مرجحاته. حالا این مرجح نبود چی کنی؟ احتیاط مثل موافقت عامه است، موافقت عامه، موافقت شهرت، ببخشید مخالفت عامه، موافقت شهرت، این از مرجحاته. احوت هم از مرجحات. و شاهد انازالک زیل خود همین روایت مفهوم زراره. زراره آدم ملای بوده، میگه اگر هر دو مطابق احتیاط بودن یا هر دو مخالف بودن چیکار کنن؟ به خود اینم محل بحث شده، چرا هم هر دو مطابق احتیاطه، چرا هم هر دو مخالف احتیاطه. زیلش این داره، قلتو انهما و ان موافقان به احتیاط، هر دو موافق احتیاط او مخالفان، یا هر دو مخالف احتیاطن. فکیفه اصنع، چی کنم؟ قال اذن فتخیر. پس این جز احادیث تخییره. اذن فتخیر اعدهما و دل آخر. خوب دقت کنید، اذن فتخیر احدهما و دل آخر. پس این مادر جز اون روایات تخییر بشه، درچه جز مرجحات باشه، بعد هم تخییر منتها بعد از آنی که ترجیح رو ما به احوت، منتها ترجیح به احوت فقط همین یه روایته، بنابراین از نظر مرجحات نمیتونه مرجح بشه، چون مرجح احوت همین یکی، اینم که سند ضعیف. اما اذن فتخیر این معید می شود اون سه چهار روایت قبلی رو، اون چند روایتی که قبلا گفتیم. دقت کنید در زمان این دلالت زیلش بر تخییر دارد و قبلش دلالت دارد به اینکه احوت از مرجحاته. احوت از مرجحات بودن مفهومش این است که ما یکی بر مرجحات اضافه کنیم، منتها از اونجایی که تنها این یه دونه خبر است که میگه اعتیاد از مرجحاته، فقط هم یه خبره، بقیه اخبار نیست اعتیاد از مرجحاته، پس راجع به این از کار میفته. اما نسبت به اذن فتخیر چون زمینه میشه با سایر اخبار تخییر، میتواند معید اونها بشه. نتیجه این شد، نه دلالتش درسته نه سنده. اصحاب اخذ به مزامین این نکردن، صدرشو عمل کردن، زیلشو عمل نکردن. اصحاب صدرشو عمل کردن، زیلو عمل نکردن. حالا میرسیم در مرجعات انشاءالله عرض میکنیم که اصحاب کجا هست. حالا اجازه بدید من سال سرم بگم، اگر سوالی بود بعدا بفرمایید. و اما طایفه سوم، اون هم یه حدیث بیشتر نیست، که میگه وقتی خبران متعارضان شدن، برو سراغ احوت، نه و توهما، احوت مطلق مثل اون مثالی که عرض کردم، حدیثی میگوید دینار واحد، حدیثی میگوید 20 دینار. احتیاط این است که نه 20 دینار نه دینار واحد، هر مقدار از معدن بیرون آوردی قلیل کثیر، احتیاط این است خمس بدی، احتیاط این است هر دو رها کنی. برای اینه. و این طایفه سوم احوت احتمالات میگه، نه احوت الخبره. این حدیث باب یک، باب نهه، همین باب نه حدیث اولشه، اسمش مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله از اسمش فیداست، حدیثی است مورد قبول، ولو خود عمر ابن حنظله محل بحثه. از نظر سند عمر ابن حنظله محل بحثه است، ولی حدیث متلقات بالقبوله، مقبوله. بنابراین از نظر سند مشکلی نیست. حدیث مفصله. چرا اجازه نمیدید بحث رو باز منعرف میکنید به جای دیگر؟ اومال ترجیحاته، کاری به اینجا نیست. خب زیل حدیث اینه، حدیث مفصلی صفحه هست آخرش. قال اذا کان ذلک، یعنی وقتی هیچ مرجحی نبود، هیچ مرجح نبود، فارجعه حتی تلقا امامک، این رو نگه دار، اگر این طور بود نگه دار تا خدمت امامت برسی. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات، تعبیر ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاتهام في الهلكات اشاره به احتیاطه. اگر نظر مبارکتون باشه در اخبار احتیاط این تعبیر رو خیلی داشتیم. پس زید حدیث میگوید دست نگهدار، اگر دو خبر مرجحاتی نداشت دست نگهدار تا خدمت امام برسی و توقف کن و احتیاط کن. توجه دارید؟ این داره این دستور رو میده. خب جوابشو بگم و این بحث رو تمام کنم. سند حدیث گفتم حدیث مقبوله است، مورد قبوله، انشاءالله بعدا هم باز بر میگردیم به این حدیث، بر میگردیم به مرفوع زراره، بر میگردیم به مقبوله عمر بن حنظله، انشاءالله بحث میکنیم. ولی سندش مورد قبول، اما دلالت چی؟ نه، از دو جهت قابل خدشه. یکی این است که معنی این خبر تساقطه، دیروز گفتم میگه اذا کان کذالک تساقط میشه، بذار کنار هر دو رو ببوس، بذار کنار، فعلا توقف کن و دست نگه دار، احتیاط کن تا خدمت امام برسی. این معنیش دست نگه داره، معنیش این است هر دو رو ببوس بذار کناره، خلافه اجماعه. اجماع این از خبر این متعارضین تساقط درش نیست. این که میگه تساقط حاضر بنده پس خارج از ما نحنفی میشه. و اما ثانیاً این مال موقع حضوره که امکان تشرف بوده، میگه دست نگه دار تا مشرف بشوی خدمت امام و بری سوال کن. خب در زمان غیبت چی؟ دست نگه دارم تا کی؟ تا زمان ظهور حضرت، شاید هزار سال بعد باشه. پیداست این مال زمان غیبت نی، مال زمان حضوره. به عبارت اخرى، این به عبارت اخرى دقت کنینم قابل ملاحظه، به عبارت اخرى این مربوط به احتیاط در شبهات قبل الفهم و فی حال الفحص. تکرار میکنم، احتیاط در شبهات حال الفحص و قبل الفحص. اما بعد الفحص چی؟ این هنوز در حال فحص بوده، میخواست خدمت امام برسه، یا قبل الفحص یا فی حال الفحص. هنوز خدمت امام نرسیده، هنوز کار تمام نکردی، در حال تفحصه. بنده شبهات بعد الفحص میگم، من زمان غیبتم تمام این کتاب ها رو دیدم، روایت پیدا نکردم یا دو روایت متعارض پیدا کردم، مال من بعد از فحصه. من دیگه احتیاط بکنم، برای چی احتیاط کنم؟ منتظر چی باشم؟ فعلازه این طایفه سالسه ولو از نظر سند قابل قبول، اما از نظر دلالت به دو جهت برای ما قابل قبول نیست. باقی مونه طایفه رابعه انشاءالله الرحمن روز شنبه.